رادیو فرهنگ.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ یعنی همین 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. همونطور که متوجه شدین در این برنامه با بانوانی گفتگو میکنم که تجربه های منحصر به فردی از حضور فعالشون در دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی داشتن. گفتگوی من در پایان سال 98 در این برنامه با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست، همسر شهید دالکه، اتفاق افتاد. چند قسمتی از این گفتگو رو شنیدین و ازتون دعوت میکنم شنونده قسمت دیگری از این گفتگو باشید. در برنامه‌های گذشته شنیدین که خانم دالکه در سال 62 ازدواج کردن. مجموع زندگیشون با شهید دالکه به 1 هفته هم نرسید که ایشون مجروح شدن و شیمیایی شدن، در بیمارستان بستری شدن و ایشون چون پرستار بودن تونستن به عنوان پرستار مخصوص ایشون بالای سرشون تا لحظه شهادت باشن و در طی 4-5 ماهی که بر بالین ایشون بودن با هم در واقع زندگی کردن، ولی در اردیبهشت سال 63 شهید دالکه به شهادت میرسن و خانم سیاه‌پوست تصمیم میگیرن که به جبهه برن، تصمیم میگیرن به مناطق جنگی اعزام بشن و در اونجا خدمت رسانی کنن به عنوان یک پرستار. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه گفتگوی من با سرکار خانم سیاه‌پوست باشید. متشکرم.
بالاخره نماز شد و بچه ها نمازشون رو اینا رو خوندن و یه چوتی زدیم و خستگیمون بره. صبح بلند شدیم گفتیم مثلا جغرافی این خیابونه ببینیم چجوری، دیدیم برادرهایی که جلو در بودن گفتن خواهرها بیرون نیایید، همونجا بمونید فعلا. نه آخه اینجا چی کار بخواییم بخواییم، برای چی اومدیم؟ ما گاز رو درمان هستیم، اومدیم ببینیم جایی بیمارستان کاری چیزی. گفت حالا
در واقع حستون چی بود؟ بیشتر کنج حستون چی بود؟ بیشتر کنجکاو بودین یا ترسیده بودین؟
هم کنجکاو بودیم هم ترسیده بودیم، ولی چون نیروهای خودی کنارمون بود ترسیمون کمتر بود. تو فکر می‌کردیم که خب بالاخره اینا حفاظ ما اومدن. بله. دیگه ولی از اینکه گنگ مسئله برای ما یه ذره
ترسناک خیلی... دیگه
آره. حالا غافل از اینکه منطقه بیرون چی بود، منافقین تا صحنه باختران رسیده بودن، اون جاده صحنه تا اونجا پیشروی کرده بودن به اصطلاح شهرها و اینا رو محاصره. حالا فکر ما دل اونا شب چجوری ما رو این مینیبوس آورده بود خدا میدونه، واقعا چقدر لطف کرده بودن در حق ما که ما از این معرکه اومده بودیم بیرون. بعد هم صبح هم که اومده بودیم تو اینجا پناه گرفته بودیم فقط به صرف اینکه ما رو نجات بدن، یعنی گیر کسی نیفتیم. بعد خودشون حالا اون دو نفری که به اصطلاح محافظ بودن خودشون این ور اون ور می‌زدن، حالا میگم از بچهای سپاه بودن دیگه ما رو حفاظت می‌کردن، خودشون هماهنگ کردن و ما رو بردن تو یه سوله به اسم سوله شهید سلیمی. اتفاق خیلی دلم می‌خواد اونجا رو ببینم. نمی‌دونم بیرون از ایلام بود ولی نرسیده به کرند بود، یه مسیر این شکلی. بعدم ما وقتی برمیگشتیم من این جغرافیا رو دیدم که مثلا کجا قرار داریم. حالا فکر کن تو اون سوله یه مقدار فقط تجهیزات پزشکی گذاشتن، تخمخ نه ها، فقط باند و نمیدونم سرم و نمیدونم یه ذره گاز و فلان اینا، یه حدود یه مقدار داروهای خیلی پیش پا افتاده. بعد ما رفتیم ما رو بردن اونجا، گفتن خواهر شما اینجا باید ساکن باشین، خودتون دیگه حالا هر کاری میخواییم بکنی طبق آموزده هایی که دارید اینجا رو یه جور درست کنید که ما مریض اگه اومد بیاریم اینجا. خب ما 24 ساعت اول مریض نداشتیم، یعنی همینطوری خودمون تو اون سوله همونجا میخوردیم همونجا میخوابیدیم. یکی دو روز قبلا به ما غذا آوردن، یعنی غذای گرم مثل عدس پلو فلان. دو روز دیگهش دیدیم او مریضا همینطوری با اسب میارن، با قاری میارن، با آمبولانس میارن، همینطوری مریضه که مجروحه که قرقر میریزن. این
در واقع مجروح میآوردن نه مجروح.
آره مجروح منظور بله مجروح هایی که همچه که می آوردن ما فقط همش می گفتیم اینا از کجا دارن میارن. اینجا که دوره بر ما همش کوه و دشته بیابونه، این
از کجا میان اینا؟
آره اینا از کجا میان؟ بعد وقتی یه مجروحی رو با اسب آوردن، اون موقع بود که من تازه یه مقدار یعنی اینو تکی آورده بودن. مجروح دیگه هم خب خواهرها ما تقسیم کرده بودیم، یه گروه جلوی دست باشه به عنوان اورژانس، یه تعداد مثلا انتهای راه رو تو اصوله گذاشته بودیم به عنوان مثلا بخش نگهداری. اتاق عمل هم نمیتونستیم دایر بکنیم، یه جایی هم درست کرده بودیم به عنوان داروخونه و فلان به اصطلاح تدارکات ما باشه. حالا بین خودمون این کارا رو تقسیم کرده بودیم. این مجروحی که اومد با اسب آوردنش پایین توی روکولشون آوردن، فقط یه چیزی تو سرش بسته بودن مثل یه شالی. من گفتم خب بذاری اینجا من ببینم چشه. همه یکی میگفت که خواهر این سرش مشکل داره. دست زدم دم بله قلبش تنفسش اینا همینطوری که گفتم بس بنشون. مجروح یه حالت خوابالون، آدم خوابالون رو که به زور مینشونن اینطوری. دو نفر اینطوری گرفته بودن. گفتم خب من حالا اصلا نمیدونستم که موضوع چیه، فکر کردم مثلا سرش میگه خورده ترکش، مثلا حالا فکرم به اینه که مثلا زخمی چیزی شده، این هم مثلا حالا یه مقدار از حال رفته. حالا توی این فاصله یکی از بچه ها گفتم بدوید بیاد یکیتون براش رگ بگیرین سرم بزنین منم پانسمانشو باز کنم اینا. همین که پانسمانشو باز کردم مغز این از سرش جمجمش اومد بیرون که من با دستم همینطوری گرفتم. حالا اون موقع ما دستکشینا به اون صورت نداشتیم که استفاده کنیم، با همین دستم هول دادم مغزشو داخل جمجمه برای مثلا فکر کنم 22 ساله. آخه. بعد من اینو وقتی که هم دیگه میدونستم دیگه مغزی که تو دست خودم چرخیده بعد کردیم تو اون کاسه سرشینا دیگه این اصلا چی فقط اصلا دیگه آلوده که هیچی، اصلا این موندنی این تنفسای آخرش بود. فقط انقدر که یه گاز چپوندم تو اون سوراخ جمجمه‌شو با باند بستمو درازش کردم و بعد فقط پلاکشو گرفتم، مشخصاتشو رو سینه‌اش بنویسم، گروه خونی چی و مثلا کد پلاکشو رو با ماژیک رو سینه‌اش بنویسم. بعد وقتی اینا گفتم اینا از کجا آوردین چرا با اصل کنیم، فرمانده ما دیدبان بوده ترکش خورده، ما فقط همونجا این کارو کردیم. پشتش یه عالمه بچه های سپاه و اینا اومدن که این مجروح ما کو، مجروح ما اونی که ترکش تو سرش بود کو. خب ما فقط نبضشو داشتیم، یعنی واقعا هیچ کاری دیگه براش نمیتونستیم بکنیم. مریضی بود که همون لحظه باید اتاق عمل میرفت، همون لحظه ما نه جراح داشتیم مغز اعصاب نه اتاق عمل داشتیم، هیچ کاری.
یعنی اگه اتاق عملی می بود و میرفت اتاق عمل ممکن بود زنده بمونه؟
شاید البته اون چیزی که من از اون دیدم که نه، ولی خب شاید میشد برای چند ساعتی هم ازش مثلا زنده بمونه، ولی اون شرایط نبود دیگه. برحال هم نداشتن امکانات ما بود، هم جراح اتاق عمل فلان، همین که شرایطی که مریض آورده بودن خیلی به هم خورده.
برحال توی وضعیت بیمارستان صحرایی طبیعتاً این امکانات هیچ وقت نیست دیگه، صرفاً برای اینکه
ما داشتیم بیمارستان های صحرایی که مثلا اتاق عملمون همیشه برا بود،
یعنی جراح هم داشتیم.
آره اینم داشتیم، ولی اینجایی که ما رو برده بودن این امکانات نبود که اصلا. آها. یه سوله
از این وضعیت خاصی بوده دیگه،
یه وضعیت خیلی استثنائی که میگم آخرش هم حالا بعد از 6 روز تو معاصره موندن ما اونجا که دیگه بهمون نه قضا میومد نه با اون یه ذره سرومی که داشتیم بین مریضای بدحال تقسیم میکردیم، دیگه کمپوت اینا مواد تدارکات همیشه اون بچهای محافظ برای ما مثلا تو گونه می آوردن ما باز میکردیم به مجروهایی که میتونستم بخورم بدیم، دیگه هیچی از اینا نبود روزای آخر.
بالاخره متوجه شدین دقیقاً کجا بودین؟
بله میگم نرسیده به کرن، ما بین کرن و ایلام، از اونجا رد میشه سالها بار رد میشدیم. البته میگم خیلی دلم میخواد اون جغرافیای اونجا رو اون موقع رو ببینم کجا بود چه جوری بود، اگه ببرن فکر میکنم دیگه الان یادم نمیاد.
ولی شما با راهیان نور رفتین سفرهای نه
از راهی اونجا جنوبه؟ ولی اونجاها من مسیرم نخورده متاسفانه. هر دفعه رفتیم جنوب بردنمون شلمچو و اینا جذاب، اون برا این ورا ندیدم من.
درست.
متاسفانه دیگه موقعیت نشد که مثلا من دوباره بتونم استفاده کنم برم و اینا. ولی در هر صورت بعد از 6 روز که ما اونجا موندیم و اون شرایط، حالا از اینجا گویا منافقین پیشرفت کرده بودن، حالا چقدر درگیری داخلی و شهری و این حرفا بوده که ما اصلا از همشو بیخبر بودیم.
این موقعیت شما از بین خواهران پرستاری که همراه شما بودن، از اونها هم احیانا مجروح یا شهید داشتین؟ کسی که توی این موقعیت بمباران به هر حال آسیب ببینه؟
گروه ما؟
بله بله.
نه ما چون تو سوله قرار میگرفتیم، سوله تو دل کوه بود. حالا کجا بود؟ وقتی ما بعدم فهمیدیم که پشت اون سوله که ما بودیم زاغه مهمات خود ارتش بوده که بعدم مثلا این ورا کنده بودن که برای زاغه مهماتشون حالا استفاده نکردن، حالا اینجا رو کرده بودن به عنوان یه جایی که به اصطلاح کارهای پزشکی و درمانی انجام بشه. آه. که ما رو ضرب الاجل برده بودن اونجا.
درست.
حالا نیرو رو داشتن، به قول من امکانات رو نداشتن دیگه.
شما از خود منافقین هم کسی رو دیدین مثلا اسیر شده
برای
باشه؟
برای ما مجموعهای عراقی، اسیرهای عراقی هم آوردن.
آخه منافقینی که اونجا تو عملیات مرصاد بودن ایرانی بودن دیگه.
بله حالا بعدا همین رو میخوام خدمتتون میگم. وقتی برای ما آوردن تو اون سوله، مجروحای عراقی رو آوردن که مثلا خب سپاه میآورد به ما خواهر اینا رو تحویل شما.
مثلا بهشون چه احساسی داشتین؟
تعهد انسانمون ما رو موظف میکرد که از امام یه نگهداری بکنیم دیگه، نمیتونستیم بی تفاوت هم باشیم.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. اعزامی از بهشت رو شنیدید. دقایقی بعد برنامه شنیدنی‌های تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم به پیوندید.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بعد از انقلاب مشروطیت، دومین تندباد دگرگونی اجتماعی در ایران نهضت ملی شدن نفت و تحولات مربوط به آن است. جنبش ملی شدن صنعت نفت مهمترین حرکت ضد استعماری در دهه 1330 شمسی در منطقه خاورمیانه بود. ملی شدن صنعت نفت برگ زرینی در تاریخ معاصر ایران است. در این پیروزی عوامل متعددی نقش‌آفرینی کردند، چنان که میتوان گفت که با ائتلاف همه نیروهای مذهبی و ملی، گروه‌های سیاسی و متحد در برابر استعمار و استبداد، ملی شدن صنعت نفت تحقق یافت. در این برنامه از دلایلی میشنویم که برای ملی شدن نفت در تاریخ از آنها یاد شده است. یکی از پایه‌ای ترین اختلافات ایران و شرکت سابق نفت مربوط به حسابسازی های بیشمار شرکت نفت ایران و انگلیس بود، جایی که این شرکت با دست بردن در ترازنامه های شرکت درآمد بسیاری از نفت ایران را در سهم خود منظور میکرد. برای مثال قبل از جنگ جهانی دارسی تنها 16% از درآمد سالانه نفت را به حکومت ایران پرداخت میکرد. بعد از خرید سهام دارسی از سوی دولت انگلستان به پیشنهاد چرچیل این روند بدتر شد، به طوری که ریچارد استوکس رئیس هیئت مذاکره انگلستان با ایران آنچنان که در کتاب خون و نفت آمده گفته بود درآمد نفت ما از ایران غیر مشروعانه و سارقانه است. در آن زمان حزب کارگر در دستکاری جالب توجهی در اسناد نفتی ارزش پالایشگاه آبادان را برای دریافت خسارت 500 میلیون لیر اعلام کرد. ریچارد استوکس رسما اعلام کرد ارزش این پالایشگاه 28 میلیون لیره است، نه 500 میلیون لیره. این اختلافات در بریتانیا جنجال بزرگی به پا کرد و سرانجام موجب شکست حزب کارگر در انتخابات و پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری چرچیل شد. چرچیل بعدها گفت درآمد انگلیس از پالایشگاه آبادان 20 برابر رقم اعلامی از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس بوده است. یکی از دلایلی که نفت باید ملی می شد موضوع صادرات غیر رسمی نفت بود. ماجرا از این قرار بود که انگلیسی ها که برای افزایش کیفیت سوخت پالایشگاه آبادان و تأمین مازوت و نفت کوره کشتی هایشان قرارداد دارسی را از آن خود کرده بودند، روی نفت ایران حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. برای نمونه لورد کرزن در اظهار نظری گفته بود کشتی جنگ روی امواج نفت به پیروزی رسید. چرچیل که در روزهای جنگ وزیر دریاداری انگلستان بود با مطرح کردن ضرورت جایگزینی سوخت مایع به جای زغال سنگ برای تأمین سوخت کشتی‌ها به شرکت نفت ایران و انگلیس دستور داد خط لوله مخفیانه از زیر شط العرب به خلیج فارس بکشد تا ناوهای انگلیسی مخفیانه سوخت خود را تأمین کنند، آن هم بدون پرداخت هیچ وجهی. البته با ملی شدن صنعت نفت ایران، نخستین اقدام قطع این خط لوله بود. همچنین شرکت نفت قیمت فروش فراورده‌های نفتی به ناوهای انگلیسی را 1/20 قیمت واقعی در دفاتر ثبت می‌کرد. ایرانیان با دسترسی به این اسناد پیش از ملی شدن توپ اعتراض‌های خود را روشن کردند، اما طرف انگلیسی همواره آن را کتمان می‌کرد و سعی در توجیه آن داشت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
نگاه فنی کارشناسان ایرانی نیز به فعالیت‌های شرکت ملی نفت در تدوین خیانت‌های شرکت سابق نفت به ملت ایران بی‌تأثیر نبود. کارشناسان ایرانی همواره از شرکت نفت درخواست می‌کردند که برای گازهای همراه نفت فکری اساسی کند تا هم برای صادرات از آن استفاده شود و هم محیط زیست بیش از این آلوده نشود. همچنین بر اساس طرحی مقرر شده بود گازهای همراه نفت برای تزریق به میدان‌های نفتی و همچنین آغاز لوله‌کشی گاز استفاده شود، اما شرکت نفت به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز می‌زد، زیرا هزینه‌های بالای اجرای این طرح‌ها از سود سالانه آنها می‌خواست. همچنین کارکنان ایرانی پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران در مسئولیت‌های خدماتی، رانندگی، باغبانی، کارگری گمارده می‌شدند. تحصیل‌کرده‌های ایرانی نیز به طور تخصصی آموزش نمی‌دیدند و انگلیسی‌ها از نیروهای هندی، پاکستانی و فلسطینی برای امور فنی استفاده می‌کردند. برای مثال، بیش از 3000 فلسطینی در آبادان مشغول به کار بودند که آن زمان تحت حمایه انگلستان بودند. تعدادی کمی ایرانی تحصیل‌کرده در انگلیس نیز در لایه‌های مدیریت به کار گرفته شده بودند. در حقیقت ایرانی ها بیگانه ترین افراد در حوزه صنعت نفت و دانش بودند که به هیچ وجه اجازه حضور آنها در لایه های بالای مهندسی داده نمی شد. پیش از ملی شدن صنعت نفت این موضوع به قدری اهمیت پیدا کرد که هم رضا خان و هم محمد رضا پهلوی به واسطه فشارهای مجلس نسبت به این مقوله به سفارت بریتانیا اعتراض کردند. آموزش های لازم هم در آموزشگاه آبادان صرف امور مقدماتی و پایه‌ای می شد و ایرانیان را طوری آموزش می دادند که در نهایت نیازمند انگلیسی ها باشند. یکی دیگر از مشکلات مجلس ایران با انگلستان مربوط به شراکت نداشتن ایرانی ها در نفت بود. لندن تنها مالیات و حق و سهمی به ایران پرداخت میکرد، در شرایطی که ایران خواستار شریک شدن در نفت خود از مرحله اکتشاف و استخراج تا مرحله توزیع و فروش نفت بود، اما انگلستان زیر بار نمیرفت. در این باره شرکت نفت ایران و انگلیس به اندازه حق به جانب با این خواسته ایرانیان برخورد میکرد که به نظر می رسید سهمی را که به ایران می دهد نوعی صدقه و منت است و صاحب نفت نباید تا این حد گستاخ باشد که چنین مطالبه ای را مطرح کنند. به این ترتیب برخوردهای غیر عقلایی لندن با خواسته ایران زمینه را برای بروز احساسات ضد استعماری آماده کرد که نتیجه آن ملی شدن نفت در 29 اسفند ماه سال 1329 هجری شمسی بود. Thank you. از شما عزیزان سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار منیره قرعانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان همراه، از پخش رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی برنامه ها همچنان در خدمت شما هستیم.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: خدای متعال در آسمان هفتم فرشته‌ای به نام داعی قرار داده است. هرگاه ماه رجب فرا رسد، آن فرشته دعوت کننده هر شب تا به صبح گوید: خوشا به حال کسانی که به ذکر الهی مشغولند، خوشا به حال کسانی که با میل و رغبت تمام رو به سوی درگاه خدا آرند. خداوند می فرماید: من هم نشین کسی هستم که با من هم نشین باشد و مطیع کسی هستم که فرمان مرا ببرد و آمرزندم کسی را که از من طلب آمرزش کند.
سید ابن طاووس رضوان الله علیه نقل می کند: از سر شب تا سحر خداوند فرشته ای رو مأمور کرده، همه رو دعوت می کند، میگه طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، یقول الله انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی، الشهر و شهری و رحمت و رحمتی و العبد و عبدی. این فرشته مأمور از طرف پروردگار همه رو دعوت می کند در این ماه.
این ماه رجب ماه من، بنده هم بنده من و رحمت هم از آن من است. هر کس مرا در این ماه بخواند پاسخ مثبت دهم و هر کس از من چیزی بخواهد به او عطا کنم و هر کس از من هدایت جوید هدایتش کنم. این ماه را رشته پیوند میان خود و بندگانم قرار دادم، هر که بدان دست یابد به من رسد.
یا من بحالی دوم العلیم، وقفت ببابك انت الكريم، ربي انت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم. الله ربي انت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم.
سلامتی ارزشمندترین نعمت خداست. برای حفظ ارزشمندترین نعمت الهی چند روز در خانه ماندن اصلا کار دشواری نیست.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست.